من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اخذ اجرت بود علی تقصیل. مرحوم سید فرمود لا یجوز اخذ الاجرت علی الغسل، و در پایان فرمود نعم یجوز و اخذ الاجرت در برای غیر واجبات. عرض کردیم این که سید فرموده است جائز است اخذ اجرت بر غیر واجبات، قرینه است که صدر مسئله هم که فرمود لا یجوز و اخذ الاجرت علی الغسل، به خاطر اینه که غسل از واجبات است. این مسئله محل ابتلایی در خیلی از واجبات، میگن اخذ اجرت جایز نیست، مثل تعلیم احکام محل ابتلا، میگن از واجبات است، نمیتونید پول بگیرید. حلش به اینه که میگیم پول را بر مقدمات بگیرید. مقدمات که واجب نیست، آمدن من به مسجد که واجب نیست، خب بیاید اینجا ما به شما یاد بدیم. پول میگیره بر مقدماتش. مقدمه واجب، واجب غیریه دیگه، اون مشکل نداره. نه، اون در واجب غیری کسی اشکال نمید. خب لکن بعد از ملاحظه کردن کلام سید در بحث مکاسب، دیدیم که ایشان در بحث مکاسب اخذ اجرت را، اون یه مسئله در مکاسب محرمه که آیا جایز است اخذ اجرت بر واجب یا نه، اونجا فرموده که بر واجب اخذ اجرت جایز است. وجوب مانع اخذ اجرت نمی شود. در اونجا اون حرفی را فرموده که مرحوم آقای خویم اینجا فرموده، اونجا استثناء کرده است، فرموده است جایز است اخذ اجرت بر واجبات، الا که شریعت، صاحب شریعت اون واجب را واجب کرده باشد مجانم، بلاش خواسته باشد که اون واجب مجانن آورده شود، که البته این اختصاص به واجب دیگه نداره، مستحب هم اینجوره. اذان مستحب است، ولی شارع مقدس خواسته است که مجانن آورده شود. رو این فرمایش ایشان که در اونجا فرموده، عرض می کنیم این که سید در اینجا فرموده لا یجوز و اخذ الاجرت علی الغسل، از باب اینه که امر به غسل را استظهار کرده مجانیه، ولو در این استظهارم اونجا اشکال کرده، در صغرام اونجا اشکال کرده، ولی بیشتر به ذهن این میزند که سید که فرموده لا یجوز و اخذ الاجرت علی الغسل، همون بیان سوم تنقیع، چون غسل بر مکلفین واجب شده است از باب حق میت، استظهار از روایات اینه که جهزو موتاکم، یعنی بلاش، یعنی مجانن، تجهیز بر مکلفین واجب شده است مجانن، چون مجانن است کسی حق اخذ اجرت نداره دیگه. حالا اینجا همین جوره فرموده که لا یجوز و اخذ الاجرت علی الغسل، پس مبنای سید این به قرینه این که اونجا فرموده، من باب این که وجوب غسل وجب الغسل مجانن، نه از بابی که فقط وجبه. و ما عرض کردیم همونطور که وجهی ندارد از جهت اصل وجوب، وجهی اما پیدا نکردیم از جهت مجانیت. این که از روایات استظهار بشود وجب الغسل مجانن، مثل در اذان است، مثل در قضاوت است، این استظهار را کما اینکه خود ایشونم در بحث مکاسب اشکال کرده است، این استظهار ناتمامه. همین شک هم داشته باشیم کافیه دیگه. شک نوبت به اصل عملی هم برسد، کافیه که آیا میتوانم، جایز است اخذ اجرت کنم بر غسل املا؟ براءت میگه حرام نیست، جایز است. خب این قسمت اول کلام سید که فرمود لا یجوز و اخذ الاجرت علی الغسل. قسمت دومش فرموده که اخذ اجرت در اینجا از جهت قصد قربت هم مشکل دارد، چون غسل امر عبادی است. امر عبادی باید لله آورده شود. اگر اخذ بکند اجرت را برای غسل دادن به حیثی که منافات با قصد قربت داشته باشد، از این جهت هم لا یجوز. در خصوص تعبدیات یه بیان آخریه، به جوری که منافات داشته باشد خودش معنا کرده در قسمت سوم کلامش و فرموده که اگر به نحو داعی بر داعی باشد عیبی ندارد. سید اخذ اجرت را به نحو داعی میگه که مضر است، به نحو داعی بر داعی گفته عیبی ندارد. غسل میده که پول بگیره، خب قصد قربت نداره، برای پول دیگه. خواسته باشیم عروه را عرفی معناش کنیم، اینجوریه. غسل میده که پول از آقا بگیره، دستش پول، نگاه، یک نگاهشی به غسل، یک نگاهش به پوله، تون تون غسلش میده که به اون پول برسه. قصد قربت چی کار دارن؟ برای خدا چی کار دارن؟ پول مهمه، لذا آبم رسید، رسید، نرسید، نرسید. یک غسل دادی یا دو غسل برشم فرق نمی کنه، تا بتونه از کار کم میگذاره، مهم اینه که بون پول برسه. اینجا اخذ اجرت بر این عمل از این باب باطل است که این عمل باطله، این اکل مال به باطله، در مقابل عمل باطل اجرت گرفته است، جایز نیست. اما نه، این فعلی احترامی نداره، چه فایده نداره، لغو دیگه، قصد قربت نکردن. ما عمل مؤمن احترام دارد، ولیکن اخذ اجرت در جایی که یا اجاره شده باشد یا لااقل امر شده باشد. اگر یک کسی بیاد ماشین شما رو تمیز کنه، ای چه نگید، حق داره بگه آقا 10,000 تومان بده. چی میگید؟ میگید من که نگفتم. خب عمل مؤمن احترام داره. خب احترام تو، احترام برای خودت داره، خودت احترام شو الغا کردی، آمدی اینجا برای ما بدون گفته ما. زمان حق باید یا اجاره باشه یا امر. میگم من امر به غسل کردم، اونی که دست اخلاق اون دیگه، اخلاق نه، اینا کسی، اینا بحث در فقه هست، ولی به این جوره میگن اگر کسی گوسفند شما را آورد، شما هم نگفته بودید هر کی بیاره اینقدر پول میدم، خوبه یه چیزی بهش بدید، آدم نباد اون هم یه امیدی آمدن. خب بگذاریم، اینا واضحه. مرحوم سید فرموده عمل اگر برای اخذ اجرت باشد به نحوی که ینافی قصد قربت را، از جهت قربی بودن باطل است، این اخذ اجرت حرام است. و اما اگر نه، منافاتی با قصد قربت نداره، پول میگیرد، بلکه قصد قربتش بیشترم میشه، هرچی پول بیشتر میدن این مستحبات را بیشتر مراعات میکند. کما نرا ذالک بالوجدان، در امور عبادیه تجاریه که هرچه پول بیشتر باشه دقت بیشتره. میگه بنده خدا ما پول داده، مستحبات بیشتری بیاریم، با حال بهتری بیاریم. بالوجدان ما میبینیم اینایی که حج استیجاری میارن، نماز استیجاری میخوانن، روزه استیجاری میگیرن، بل وجدان خودمونم احساس کردیم که این عمل قصد قربت داریم، اصلا پولشون منافات با قصد قربت ما نیست، بلکه زیادی پول سبب میشه که بله قربت بیشتر بشود بهتر. خب اینه که مرحوم وقتی اون اسم اینو میگن داعی بر داعی، یعنی امر الهی بود که احسان، رفیقت مرده حج نکرده است، احسانیه، حج از اخوان منسوسه، مستحب است حج عن الاخوان، منتهی امرش داعویت نداشت، امر بود داعویت نداشت. پول که آمد، اجاره که آمد، این امر محرکیت پیدا کرد. الان اگر بگن آقا چرا حج میارید، میگه برای خدا حج میارم، حج رفیقم را چون خدا گفته. تا به حال مگر خدا نگفته بود؟ میگه چرا، تا به حالم خدا گفته بود ولی محرکیت برای من نداشت، باعث نداشت، بانی نداشت. حالا باعث و بانی پیدا شد، اون امر الهی محرکیت پیدا کرد. عیبی نداره یه جهت دنیوی سبب بشود که امر خدایی باعثیت پیدا بکند. همینجورم هست، صدقه، امر به صدقه داریم ولی باعثیت نداره. وقتی میشنوه که بابا دفع بلا میکنه، میخوای یک سفر پرخطری را برد، ترس برداشتن، نه اونجا امر تصدق باعثیت پیدا میکنه. واقعا وقتی صدقه میده بر خاطر خدا صدقه میده، ولی این امر باعثیت نداشت، الان باعثیت پیدا کرد. نماز شب میخوانه چون شنیده نماز شب مقام محمود دارد، فقر را از بین میبره. برای زوال فقر شنیده سوره واقعه را آخر شب خوندن سود زیادی داره. پول به قول آقا میگفت، پول اینها در وتیره، در وتر سوره واقعه را میخوند، به رفیقش میگفت پول بخون. بله عیبی نداره اینکه پول برسه، امر قرائت دعویت پیدا کند. امر دنیوی داعی باشه بر داعی، بر داعویت امر الهی عیبی نداره. خب این مقدار بله ثواب داره، دی امر خدا رو. حالا عرض میکنم این داعی بر داعی تمام. مرحوم آقای حکیم اینجا بحثی را مطرح کرده و به تبعشم مرحوم آقای خویی در تنقیح. بحث مرحوم آقای خویی اینه که مجرد داعی بر داعی کفایت نمی کنه. ادعاش اینه، این که امر دنیوی داعی بشود بر داعی الهی، گفته مجردی کافی نیست. آقای حکیم، مرحوم آقای حکیم فرموده مجرد سید گفت داعی بردایی عیبی ندارد. ایشان یه تفصیلی داده، مجرد داعی بردایی گفته کافی نیست، باید به نحوی بشود که اون عمل قربی بشود، استحقاق اجر پیدا بکند، استحقاق ثواب پیدا بکند. داعی بر داعی دو قسم کرده است، تارتن فرموده داعی بر داعی عمل را قربی نمی کنه، این استحقاق ثواب پیدا نمی کنه. شخصی امر کرده به عملی، ما از امر او منبعث نمیشیم، امر او دعویت نداره. یک کسی میاد یه پولی میده، میگه برو، پول میده به من، میگه که امر اون به خاطر خود او امتثال کن، میگه عیب نداره، پول را از این میگیرد، امر او را به خاطر اوها امتثال میکنه، به او میگه چون تو گفتی کار بکن، حالا که او پول داده عیب نداره، چون تو گفتی کار را میکنه، انبعاث از امر اویه. ولیکن به دعویت این پول، مرحوم آقای حکیم فرموده اینجا پول داعی می شود بر اون داعی، ولیکن این عمل را قربی نمی کنه، این نمی تونه الان به اون شخص آمر تقرب بجوید. اگر بو آمر بگه خب من به خاطر تو آوردم، به خاطر گفته تو آوردم، به من اجر بده، به من پاداش بده، چی میگه اون؟ میگه کی به خاطر من آوردی؟ به خاطر اون پول آوردی، درست اون پول که گرفتی، بعد از پول را گرفتی میگه به خاطر من، ولی اساس اون پوله، پول داعی بر داعی شده، پول سبب شده عمل را به امر او بیاورم، به خاطر امتثال امر او، ولی این عمل قربی نیست، این استحقاق ثواب نمیاره. بله تو میگی برای خدا غسل بدم، این در محل بحث ما اینجور میشه، میگی به خاطر خدا قربتن الالله غسلش بدم، میگه پول بده تا من بگم قربتن الله غسلش میدم، چون خدا گفته غسل میدم، ولی پول باید بدی، اول پول تا بعد عمل را قربتن الله. اگر این آقای به حساب مقصر در قیامت بگه خدایا من غسل دادم به خاطر تو، جواب میشنه و که این به خاطر گفتی، به خاطر تو درسته، به خاطر ما بود در اون وقت، ولی لبش اون پول بود، این عمل قربی نیست. حالا اجازه بدید شما حرف ایشون بیان کنیم. ایشان فرموده در داعی بر داعی دو جور است، تارتن داعی بر داعی اون عمل را قربی نمی کند مثل اینجا، و اخرى نه قربی میکنه. مثل چی؟ مثل این که او داعی هم مربوط به اون عامر بشود، مثلا غسل پول گرفته است، اما غسل میدهد برای این که این پول حلال بشود، برای این که هم خدا بگه حلاله، اجازه تصرف بدهد، طواف نسا میکند، طواف نسای امری دارد، قفل نسا باعثیت نداره این، ولی بهش گفتن طواف نسا نکنی زنت حرام میماند، میگه برای که حلال بشود، حلیت نسا داعیه، داعی میشود که من طواف را برای خدا بیارم، اینجا جا داره، این عمل من قربیه، فردای قیامت میتونم مطالبه کنم از خدا اجر را، ثواب را، خدای من طواف النساء به خاطر تو کردم. اگر خدا بگه بابا به خاطر به خاطر زن، میگه اونم باز به خاطر شما بود، خودت گفتی جواز وقتی جایزه که طواف بکنی، باز اونم مربوط به شما میشه دیگه. میگه داعی بر داعی در جایی کفایت میکند که اون عمل قربی بشود، عمل استحقاق اجر پیدا بکند. مجرد داعی بر داعی کفایت نمیکند. اینه که تفصیل میده در مقام، در مقام تفصیل میده، میگه سه قسم داریم. سید گفت دو قسم داریم، این شو میگه سه قسم داریم. یک قسم اینه که قسل میدم تا پول بگیرم، که باطله، داعی بر داعی نیست، پول داعی قسل، همون که سید فرمود. یک قسم گفته لا اشکال در بطلانش و وقتی باطل بود اجرتم حرام. یک قسم اینه که من قسل میدهم به خاطر خدا، ولی اون اخذ اجرته، اون اخذ اجرت سبب شده است قسل برای خدا را، گفته اینم فایده نداره. این میشه قسم اولی که گفت عمل را قربی نمی کنه. قسم سوم اینه که برای اینکه تصرف من جایز بشود در این پول، برای جواز تصرف قسلش میدم برای خدا، گفته اینم لا اشکال فی صحتش. یکی لا اشکال فی صحتش، قربیش کرده عمل را. یکی لا اشکال در بطلانش، یکی هم گفته نه اینم اشکال داره. اون حد وسطی رو که سید گفت داعی بر داعی کافیست، ایشان میگه نه، مجرد داعی بر داعی کفایت نمی کنه. این فرمایشاتی که مرحوم آقای حکیم در تعلیقه بر کلام سید فرموده که نتیجه این شد سید دو قسمیه، میگه اخذ و اجرت داعی بشود باطل، داعی بر داعی صحیح. ایشون میگه نه، اخذ و اجرت داعی بشه باطل، اخذ و اجرت داعی بشود بازم نادرست، جواز تصرف در اجرت داعی بشود صحیح. مثل طواف النساء که طواف النساء میکند برای اینکه جایز بشود مثلا زن. این فرمایشی که مرحوم آقای حکیم در این تعلیقه فرموده. مرحوم آقای خوی اشکالاتی داره بر این کلام. یک اشکال اینه که فرموده که نه، داعی بر داعی مطلقا کافیه، حرف سید رو تایید کرده، داعی بر داعی مطلقا کافیه. مهم اینه که اون امر خدا را به خاطر خدا بیاری. حالا میخواد داعویتو به پول باشه یا یک حکم شرعی باشه فرق نمی کنه. مهم اینه در نظر ایشان و سید یزدی قوس الله چون خدا فرموده بیارم. حالا میخواد به خاطر این که تکلیف منه، به خاطر این که پولی را که داده اید، به خاطر این که جایز باشه تصرف در پول، یه فرق نمی کنه. اساس کار اینه که فعل که از شما صادر میشه این صدور اندائن الهی باشد. حالا دعویتش به هر جا آمده، استشهاد کرده، فرموده اصلا قالب اعمال ما همین جوره، قالب مردم عباداتشون از همین قسمه، داعی بر داعیه. نماز شب میخونه برای چی؟ داعیش چیه؟ فقرش زوال پیدا کنه. فقر زوال پیدا کنه، این همون قسمی که آقای حکیم میگفت نمیشه پولدار شدن، این حکم شرعی نیست، امر تکوینیه. پولدار شدن داعی شده است که نماز شب بخونه، عیبی نداره. روایت داریم ان العباد ثلاثه قوم عبد الله شوقا الى الجنه فذلك عباده التجار و قوم عبد الله خوفا من النار فذلك فتلك عباده العبيد و قوم عبد الله لكوني اهلا العباده فهي عباده الاحرار که کمن قالب و اول دومن عبادت برای بهشت، برای حور العین، نمیدونم برای چیز، یا برای خلاصی از جهنم. اینا مثل ما اخذ الاجره، اینا داعی میشون که شما نماز را ان امرهی بیاوری. ایشان برای مطلب کلیه، برای تفصیل مرحوم حکیم اشکال کرده، تفصیل رو قبول نکرده، گفته مهم اینه حینی که عمل میکنی ان امر الله باشه، چون خدا گفته. حالا این دعویتش میخواد به خاطر امر الهی باشه یا امر دنیوی باشه؟ دفع بلا امر دنیویه، سبب میشه صدقه بدی. این اشکال بر تفصیل مرحوم آقای حکیم. بعد ادامه داده، اشکال کرده به آقای حکیم، گفته که اصلا اخذ الاجره نمیتونه داعی باشه، استحقاق الاجره نمیتونه داعی باشه. یه دو تا اشکال دیگه هم بر مرحوم آقای حکیم کرده. حالا یه اشکال اولش این که بر مرحوم آقای حکیم اشکال کرده، فرموده کفال العبادیه صدور اون عمل عن الامر، به دلیل این که قالب همینجوره. عرض ما اینه که این اشکال بر آقای حکیم وارد نیست. مرحوم آقای حکیم فرمایش اینه، تو ذهن من اینه که فرمایش آقای حکیم خوب تأمل نشده. مرحوم آقای حکیم فرمایش اینه، مجرد صدور عمل عن امرهی برای تحقق عبادت کافی نیست. وقتی عبادت محقق می شود، عبادیت عبادت به این است که قربی صادر بشود، به حیث که شما استحقاق اجر داری، استحقاق ثواب داری. مرحوم آقای حکیم هم اینا مثالا رو قبول دارن، میگه اگر نماز خوندی که خدا ببرتت بهش، داعی بر داعی بردن خداست به بهش، عمل قربی میشه، چون این مربوط به خداست. دوباره لازم نیست حتما حکم شرعی باشه، یک چیزی که مربوط به اون آمرم باشه کافیه. حرف آقای حکیم اینه. حالا خواهشن اشکال نکنید و برید نگاش بکنید، ما خیلی فکر کردیم رو حرفای مرحوم آقای حکیم آقای خویی. خب همین دو جوره. حالا عرض میکنم، حالا همین عرض میکنم، اگر اون داعی ارتباط پیدا کرد به خدا، داعی اول، داعی بر داعی، مرحوم آقای حکیم میگه عمل قربیه. یعنی مرحوم آقای حکیم اصلا گفتنیه که بگد آقا اگر نماز خوندی بری بهش، نماز باطله، اینا گفتنی نیست. میگه نماز خوندی که خدا ببرد به بهش، این عمل شد قربی، چون داعی هم مربوط به خدا شد. صدقه دادی خدا دفع بلا بکند، عمل میشه قربی. مهم اینه که اون داعی برداعی صرف دنیا نباشه، اونم مربوط به مولا باشه، تا این عملی را که شما انجام بدی عمل بشه قربی، استحقاق پیدا بکنی. کسی که نماز خونده چون خدا گفته است، خب چرا خدا گفت نماز خوندی؟ به خاطر که مرا به بهش ببرد. این شخص فردای قیامت بگه خدایا منو باید به بهش ببری، استحقاق داره. گفتی نماز بخوان، خوندم. گفتی نماز بخوان تا ببرند به بهشت، من به خاطر همون نماز خوندم، تو استحقاق و ثواب داره. اینا رو معلوم آقای حکیم که خارج نکرده، کلیشو گفته. معلوم آقای حکیم ادعاش اینه، مجرد این که فعل را به خاطر او بیاری قربیش نمی کنه. باید اون داعی قبلی هم مربوط به او باشه تا این عمل بشه قربی. اما میگه وجدانش بکنید، به مادرش میگه عیب ندارد، شما گفتی، شما میگی به خاطر تو دوستت دارم، میخوام خوشحالت بکنم. نه خدا گفته، به خدا ارتباط نداره. میگه باشه، میرم حرف برادرم را گوش میکنم، چون برادرم گفته ها، چون برادرم گفته. این داعی بر داعیه، یعنی عمل را چون برادرش گفته انجام میده، به امر او حرکت کرده. اما محرک اولی خوشحال کردن مادره. این شخص اگر برگرده به این برادر بگه خب بده یه چیزی به ما بده، به خاطر تو آوردم، او جواب میده میگه نه، تو به خاطر مادر آوردی. لبش اینه، لب اونجایی که عمل را به خاطر اون شخص میارد، ولی این به خاطر این شخص آوردن پشتش یه داعی آخر است، لبش مستند به اون داعی آخره. و چون اون داعی آخر قربی نیست در نظر آقا، حالا باز مادر خوشحال کردن اگر به عنوان باز مطلوب باشه عیبی نداره، نه فرض بکنید او مطلوب اون نیست، ربطی به اون ندارد. عملی را که به خاطر ما این وجدانش بکنید، این را در کاراتون ببینید، عمل را چون عیال میخوا خوشحال بشود، خوشحالی او ببین همین جورت از امر باباش ترسیده، باباش گفته کار انجام بده، اساس امر باباشه، ولی وقتی میاره واقعا برای که خوشحال کنه عیال را میاره ها. اگر به عیال برگرده بگه که خب بالاخره ما طلبکار شما شدیم، میگه اگر او امر بابام نبود کی کار را انجام میدادی. امر واقعا هم به خاطر خوشحال کردن عیال الان، ولی پشتشون امر پدره. همین جوره مجرد این که عملی را همین تمام به زنگا همینجاست، معروف آقای خوی میگه همین که عمل را آوردی به خاطر تو، مستحق اجرتی، مستحق ثوابی، عملت قربیه. آقای حکیم میگه نه، اگر عملی را آوردم به خاطر تو مطلقا اینجور نیست، اگر این به خاطر تو که میارمش اساسش قبلش به خاطر غیر تویه، این قربی نیست. عمل میگه همینجورم هست ها، این که قصالام همینجورم هست، و چه تمام چشمش اینه که پوله رو بگیره، تمام چشمش اینه پوله رو بگیره، پول نبوده هیچ دست نمیزد، ولی قسلم سعیم میده، قصد قربتم میکنه، ولی میگه قربی صادر نشده این عمل. این را اگر از خداوند طلب اجر بکند میگه نه، این قربی نیست. مرحوم آقای حکیم فرموده، پس اینجور شد، اختلاف سرینه، آیا مجرد عمل را به خاطر او آوردن کافی است؟ مرحوم سید، مرحوم آقای خویی فرموده کافی است، مرحوم آقای حکیم میگه کافی نیست. این که مرحوم آقای خویی نقض میکنه به موارد، همت ما هم ما اینه. اون موارد نقض بر آقای حکیم وارد نیست، اون موارد نقض ربطی به حرف آقای حکیم نداره، اون موارد نقض را آقای حکیمم قبول داره. موارد نقض جاییه، همین مثالایی که زدم، چون مادرم خوشحال میشه، نه خدا دوستش داره، مادرش فرض کافر اصلا، چون خدا دوست، چون مادرم خوشحال میشه، عیبی نداره نماز رو میخوانم به خاطر خدا. واقعا بعضی وقت همینجوری ها، بعضی بچه ها همشون همون مادره یه. ما همون پدره یه. همون پو همون وعده‌ای که او داده، ولی وقتی میگه چهار رکعت نماز خونم قربت لله به قصد امر خدا میارن. بله اینه که اینجا جای بحثه، اینجا نقض نداره، اینجایه که مرحوم آقای حکیم میگه باطل است و ایشان فرموده صحیح است. ما هم تو ذهنمون همینه، اینه که ما همینجور توصیه میکنیم افراد را، میگیم که فرزندان را جوری بار نیارید که وقت نماز میخوانه داعیش دیدن شماست. واقعا وقتی نماز خونه میگه چهار رکعت نماز خدا گفته، میگه اینجوری نیستنی نباشی نماز نمیخوانه. نه همین قضاوت اینجا بکنید، نباشی نماز نمیخونه ها، وقتی هستی تمام همش چون شما نگاه میکنی، شما میگی بارک الله، شما براش دو چرخه میخری، میگه چهار رکعت نماز میخوانم قربت الله. این اینجا نماز به امر خدا را خونده، ولی به قایت این که باباش بگه به به چه نمازی خوندی، این نمازش به درد نمیخوره. ادعای مرحوم آقای حکیم اینجا هاست، نه اونجایی که مرحوم آقای خویی نقض میکنه. اونجاها عمل قربیه، بحث نداریم. در ادامه نگاش بکنید، تأمل بیشتر بکنید، در ادامه همینجور مردم میگن ها، میگه نماز، او برادر بزرگتره میگه نماز به در عمد میخوره، بابا نبود نماز نمیخونده، چی نمازیه، ولی او دخت با ایستادن میگه قربت الله، میگه به خاطر امر خدا. قربی نیست، این عمل قربی نیست، عمل قوام قربی بودن و عبادی بودن اینه که اول آخرش به خدا اضافه پیدا بکند. خب این آخرش بگم، اول و آخرش. خب اینه که فرمایش مهم اینه، نقوزی که مرحوم آقای خویی کرده بر آقای حکیم، اون نقوز وارد نیست. حالا اصل ادعا درسته نه، بحث دیگریه. در ادامه مرحوم آقای خویی فرموده اصلا این که شما میگه اخذ و اجرت داعی باشه و داعی بود باطله، اصلا اخذ و اجرت صلاحیت داعویت نداره. اخذ و اجرت در مقام چهار چیزه: یک اخذ و اجرت، دو استحقاق و اجرت، سه جواز و مطالبت و اجرت، چهار امر به وفا. فرموده اخذ به اجرت اصلا صلاحیت دعویت نداره. چرا؟ به خاطر این که میگن داعی، اینا اشکالای سقرویه بر آقای حکیم. داعی میگن یه چیزیه که مترتب بر عمله، بدون عمل او حاصل نمیشود. درس میخوانه به داعیش مجتهد شدن، اجتهاد داعیه، یا ترتب بر عملش بر درس خوندن. میگن اول شی تصورن و آخر شی تحققن، داعی یعنی این. فرمده اخذ اجرت داعی بر فعل نمیشه. چرا؟ چون مترتب بر فعل نیست. اخذ اجرت مترتب بر غسل دادن نیست که، اصلا ممکنه اخذ بکنه اجرت رو غسل نده. اصلا نه، اون وایستاده پولا دستش، میگه ها غسل بده تا پول بدم. گفته بازم اینجا اخذی پول غایت این فعل نیست، ممکنه ناقص انجام بده اصلا، بازم پول رو میگیره دیگه. نیت نکنه اصلا، نیت غسل نکنه، نیت قصد غربت نکنه. فرموده اخذ و اجرت داعی بر داعی اصلا نیست، داعیت نداره، این مترتب نمیشه بر غسل دادن. کذالک دومی استحقاق الاجرت، استحقاق الاجرتم داعیت نداره. چرا؟ چون استحقاق اجرتم مترتب بر غسل نمیشه. استحقاق الاجره به اجاره میاد، مترتب بر اصل اجاره یا تا اجاره بس مستحق اجرته، غسل بده یا نده. استحقاق الاجرتم لا یترتب علی الغسل علی الاغتسال. فرموده بله، جواز و مطالبت الاجره، میتونم مطالبه کنم. کی حق مطالبه دارم؟ وقتی عمل را انجام داده باشه، ولو استحقاق قبله. گفته بله، جواز المطالبه شرعا این مترتب بر فعله، ولی این که داعی قربیه دیگه مشکل نداره. بعد نتیجه گرفته فرموده اون چه که داعی بر داعی در محل کلام، امر خداست به وفای به اجاره. امر خدا هم دینا تتمیم مطلب سیده، امر خدا هم به وفای به اجاره، نه این که منافی قصد غربت باشد، بلکه مؤکد قصد غربت هست. امر به وفای به اجاره مؤکد قصد غربت هست، نه منافی قصد غربت. اینه که حرف سید درسته، اگر غسل را بیاورد به داعی بر داعی، داعی بر داعی ما اینجا کدومه؟ امر به اجاره، امر به وفای به اجاره داعی می شود که من غسل کنم به قصد غربت. چرا؟ چون اگر قصد غربت نکنم وفا نکردم به اجاره. امر به وفا مؤکده، حرف متینیه، امر به وفا منافاتی با قصد غربت که ندارد بماند، امر به وفا مؤکد قصد غربت است، امر الهیه، میگه وفا کن. وفا کردن به اینه که غسل را به قصد غربت بیارم، عبادی بیارم. فرموده که 4 فرض داریم، اون فرض 4 داعی بر داعیه و داعویتش مشکل ندارد، اولی و دومی هم فرموده که نمیتونه داعویت داشته باشد. در ادامه کلامش این اشکالات را بر مرحوم آقای حکیم داره، ولیکن تو ذهن ما اینه که نه، اخذ اجرت میتونه داعی باشد، استحقاق اجرت میتونه داعی باشد، همونطور که مرحوم آقای حکیم فرموده، اون دو تای دیگه هم که ایشون قبول داره، همه اینها میتونه داعی بر داعی باشه. ملاحظه بفرمایید تتمه کلام.